اسلام رو پس بزنید، اما به لحاظ ایدئولوژیک ما نتونستیم این کار کنیم و این مسئله باعث شد که در عملیات فروغ جاویدان شکست بخوریم. تو پرانتز خود این یعنی پرداختن به این موضوع که ما به دلیل ایدئولوژیک شکست خوردیم که خودش یک اعتراف بزرگه. پس اون طرف مقابلت این انسجام ایدئولوژیک داشته که تونسته تو رو تو اون فروغ جاویدان شکست بده. چون ما خودمون داریم میگیم ما نداشتیم، میگه تو اون جلسات بزرگ اعلام میشد که ما به دلیل ایدئولوژیک شکست خوردیم چون ایدئولوژیمون رو بهش نپرداخته بودیم. پس طرف مقابلمون یعنی بهش پرداخته. اون چیزی که شما بهش نپرداختیم طرف مقابلتون بهش پرداخت، نتیجهش گرفت، میوه‌ش چید، ولی شما میوه‌ش نچیدید و شکست خوردید. این توی پرانتز خواستم بگم، چون مطرح میشد همواره که چتر ایدئولوژیکه که باعث میشه ما بقیه کارامون مشروع بشه. بنابراین اون چتر ایدئولوژیکه، اون طرفی یعنی همین نظام، همین نظامی که به زعم اون موقع ما یه نظام به اصطلاح ظالم بود و نظامی بود که برحق نبود، ناحق اومده بود توی این مملکت نشسته بود، ناحق حکومت به دست گرفته بود. این نظام ولی پس به لحاظ ایدئولوژیک به اون انسجام رسیده بود، به اون وحدت رسیده بود که جلو بزنه از شما، جلوی شما رو بگیره و پس بزنه در همون عملیات کذایی به اصطلاح فتح تهران. پس این خودش یک اعترافه. خب وقتی که ما به لحاظ ایدئولوژیک مشروعیت نداریم و به لحاظ ایدئولوژیک شکست خوردیم، به طب دیگه سایر موضوعات هم که دیگه زیر اون قرار میگیره، پیروزی های نظامی، پیروزی های سیاسی هم یا پرداختن بهش دیگه زیر اونه، یعنی اونم دیگه مشروعیتش از دست میده اگر موفقیتی بوده باشه که جای شکه، به خاطر اینکه مگر میشه من مشروعیت سیاسی داشته باشم، مقبولیت داشته باشم، همه منو بپذیرن ولی دوچار این همه مشکل باشه، این همه درونم به هم ریخته باشه، این همه درونم نامنظم باشه، سنگ رو سنگ بند نباشه، هر روز یک تعدادی بخوام برن، خب اگه یه چیز خوبیه چرا توش نمیمونن؟ بس این نیست که ممکنه یه جای اختلاف وجود نداشته باشه، این خب غیر منطقی، همه جای اختلاف هست، حتی تو اون گروه هم آدم میپذیره که آقا یه مسائلی باشه، حالا یه تعدادی دلشون نمیخواد مبارزه کنن، شما برحق میخواید مبارزه کنن، یه تعدادی نمیخواد مبارزه کنن. کجا ولی این مهر میخوره؟ اونجایی که آدم احساس کنه این سازمان یا این گروه صداقت داره. بله اگر صداقت وجود داشته باشه منم میپذیرم، میگم آقا آدم صادقیه، با هر اندیشه درست یا غلط دلش میخواد مبارزه کنه، آقا من دلم نمیخواد مبارزه کنم. ولی وقتی صداقتی وجود نداره آدم به همه چی شک میکنه، یعنی باید شک میکنه. با این اوصاف بود که موضوعی به نام انقلاب ایدئولوژیک شروع شد و در ادامه اون بحث ازدواج مسعود و مریم رجوی اینجا شکل گرفت. اصلی ترین موضوع این انقلاب این بود که چون ما به لحاظ ایدئولوژیک به اصطلاح کم آوردیم و نپرداختیم، بایستی بهش بپردازیم، اولین گامش هم این بود که خیلی خوب چیکار باید کرد؟ خانواده ها از هم جدا بشن، زن ها از شوهرها فاصله بگیرن، یعنی طلاق بدن هم دیگه رو، بچه هم اگه دارن بایستی علاقه شون نسبت به اون بچه بسته بندی کنن بذارن کنار و اصلا احساس کنن روزی روزگاری اصلا نه چنین خانواده‌ای وجود داشته، نه من همسری داشتم یا شوهری داشتم و نه بچه‌ای داشتیم، بچه یا بچه‌ای. خب از 68 که شروع شد فکر می‌کنم حدود 3 یا 4 بین 3 تا 5 سال طول کشید تا این روند به اصطلاح این بحث فراگیر بشه و تو تمام لایه‌های مختلف این گروه به اصطلاح تا آخرین نفر به قول خودشون بره، طوری که دیگه هیچ کسی نباشه که اونجا زن یا شوهر داشته باشه یا خانواده‌اش کنارش باشن، یعنی جدایی کامل، هر کسی بایستی مستقلن و فردن خودش باشه و خودش. خب تا یه جایی باز این قابل قبول بود، میگوین خب حالا ممکنه نمیدونم نمونه های تاریخی هم وجود داشته باشه، بازم مسئله خاصی نبود، آدم با ازدواج نکردن نمیمیره مسلمه، خیلی ها نمو، خیلی ها ازدواج نکردن، مجرد از دنیا میرن، ولی خب اتفاق خاصی هم براشون نمیفته. اما به اینجا بسنده نمیشد، یعنی این باز انتهای کار نبود. تو قدم بعد من باید ذهن خودمم بسته‌بندی میکردم، میذاشتم زمان بگذاریم که دیگه ذهنی نبود، ذهنی که مرتباً و مدام در به اصطلاح زیر بمباران‌های تبلیغاتی سانسور شده یک تر اخبار یک طرف قرار میگیره، این دیگه چه ذهنی میخواد باشه؟ تو پرانتز من توضیح بدم، ما تا مدت‌ها روزانه کل ارتباط ما با دنیای خارج منحصر میشد به 1-15 دقیقه اخبار به اصطلاح رادیوی مجاهد، 15 دقیقه هم یا 20 دقیقه هم یه برنامه بود که از تلویزیون عراق پخش میشد به اصطلاح تحت عنوان سیمای آزادی، یه 15 دقیقه 20 دقیقه برنامه باز هم اخبار و خبر بود، اخبار سانسور شده و یک طرفه، طوری که آدم بعضی مدت احساس میکرد نه هفته ای بعد، همین فردا ما به پیروزی رسیدیم و این نظام هم همین فردا دیگه تمام شکست خورده و تمام کشورها هم پیشا پیش اعلام حمایتشون از ما انجام دادن و دیگه مسئله نیست، ما دیگه فقط کافیه بریم و روز صندلی ریاست بشیم، یعنی کار دیگه نمونده. شاید خنده‌دار باشه ولی دقیقا به همین صورت بود، یعنی این اخبار سانسور شده و انتخاب شده و دستچین شده که حتی روی کلماتش بحث و نظر میشد و کلماتش دونه دونه حتی انتخاب میشد، این القا همیشه تو ذهن آدم به وجود می آورد که دنیا همینه و دیگه چیز دیگه نیست. این کل ارتباط ما با دنیای خارج بود، دیگه نه کتابی، نه روزنامه‌ای، نه نمیدونم موضوع دیگه، این بود به اضافه جلساتی که دیگه خودشون مسئولین مختلف میمدن میداشتن. خب حالا ذهن ما با چه چیزی کسب میکرد؟ ذهنی که تشنه است و میخواد سیراب بشه، مثل یه تابلوی سفیدی که شما یه ماجیک دست میگیرید، خب هر چیزی که روش بخواید بکشید همونه دیگه. شما میتونید روش یه گل بکشید، میتونید روش یه توهینی بنویسید، بالاخره هر کاری که انجام بدید روی این تابلو همون شکل میگیره، اون تابلو همون شکل میگیره. خب ذهن ما هم به همین صورت، ذهنی که تشنه بود، تشنه یادگیری بود، تشنه به اصطلاح اخبار بود، تشنه اطلاعات بود، خب به صورت یک جانبه، به صورت انتخابی، سانسور شده، با فریبکاری، خب به این شکل آماده می شد، یعنی ساخته پرداخته می شد برای تسلیم مغز می دن. اسم این اصلا شستشوی مغزی نیست، این یه تسلیم، یه تسلیم مغزه، یه تسلیمی که من خودم انتخاب می کنم، یعنی خودمون انتخاب کرده بودیم که تسلیم بشیم، این یه مرحله بالاییه تو بحث شستشوی مغزی. نه اینکه آدم ها رو بیان بنشونم بگیم خب حالا میخوام ذهنتون اصلاح کنیم، نه، اینی که اصلا خودم به اصطلاح برم به استقبال این قضیه، خودم به دست خودم خودم رو تسلیم کنم، نابود کنم. این موضوعات بود که دیگه ذهنی نمونده بود که به اصطلاح نخاطبش میگفتن، خب دیگه هم جدا میشدن، یکم بحث و فحص هم میشد، سوال و جوابایی هم میشد، سوال و جوابایی بسیار کلیشه‌ای، ولی یک طرفه تو همون جلسات بزرگ خیلی کم اتفاق میافتاد که کسی بخواد یک اعتراض بکنه. مثلا من بخوام برم پشت میکروفون بگم آقا من به این موضوع اعتراض دارم، اجازه داشتم من برم پشت میکروفون، اما در تایید با صحبت میکردم، یعنی فقط میتونستم برم اونجا بگم به به چه چه این چقدر کار خوبیه، این انقلاب ایدئولوژیک چقدر ما خدمت کرده و چقدر تونسته ما رو نجات بده و آزادمون بکنه، انرژیامون رو از قفل بدن آزاد کنه و نجات بده، و اینکه این نبودش چون من به بحث خونه و خانواده و زن و بچه و شوهر و همسر اینا فکر میکردم باعث شده که من اسیر باشم، زندانی باشم، نمیدونم، و دیگه به این نظام و این ظلمی که تو مملکت ایران داره میشه فکر نکنم، اینا این بوده. پشت میکروفون اگر من این صحبت رو میکردم آزاد بودم، ولی اگر کسی که بعضی وقتا تک و توکی پیدا میشد، اگر میخواست ساز مخالفی بزنه، حرف مخالفی بزنه، بلافاصله مورد هجمه افراد یه قرار میگیره، ولی که در نطفه خفه میشد. این بود که همه صحبت ها کلیشه‌ای بود، حتی مسئولین مختلف یگانهای پایینتر تشویق میکردن افراد خودشونو که مثلا برید تو صف وایسین، برید پشت میکروفون وایسین، این صحبت ها رو بکنید در چشم جمع چشمی با فصل در رقابت با فصل حالا یگانهای دیگه. این ارزش این بود که بری اونجا وایسی بحبت چرچک کن، ولی صحبت مخالف نه. در ظاهر میشد، یعنی در ظاهر گفته میشد، توضیح داده میشد که اینجا یک تشکیلات به اصطلاح که توش سانترالیسم دموکراتیک هست، موضوعات از پایین مطرح میشه، بعد میره بالا، اونجا مورد آنالیز قرار میگیره، بعد پاسخش میاد پایین. در شعار و در کتاب این بود، اما در عمل مطلقا چنین چیزی وجود نداشت. به اضافه اینکه همه مجاز بودن نه تنها راجع به خودشون گزارش بنویسن، بلکه راجع به کنار دستیاشون هم باید مرتبا گزارش بدن. این همه خیلی واضح و روتین به همه اعلام شده بود، آقا از بغلتیتون باید گزارش بنویسین که مبادا یه وقتی کسی نفوذ کرده باشه در ما. خب اینم زندگی روزانه‌مون که من بشینم راجع به بغلتیم بنویسم، اون راجع به من بنویسه، بگذاریم که بعد یه مدتی همه دیگه با هم خب به اصطلاح چرپ شده بودن دیگه، دوست شده بودن، آگاهانه میشدن علیه هم دیگه کنار هم میشدن مینوشتن، میگفت فلان چیزی بنویس، منم فلان چیزی بنویسم، که یک چیزی برای نوشتن داشته باشن. یعنی سر شب که میشد کسی دستش خالی نباشه، نگی نیاکا من هیچی ندارم، چون اگه هیچی نداشتی باز مورد هجوم واقع میشه. این به اصطلاح وضعیت اون جلسات بود. خب تو اون فاصله اعتراضای زیادی هم صورت میگیره، اما این اعتراضات تماما منکوب میشد و به اصطلاح جلوش گرفته میشد. بارها گفته میشد که این انقلاب ایدئولوژیه که ما رو نگه داشته، ولی اینجوری نبود. دلیلش هم خیلی ساده است، اون دیوارای دور قرارگاه بود که ما رو نگه داشته بود. اگر اون دیوارا رو لطف میکردن بر میداشتن، اون موقع مشخص میشد که چه تعدادی میمونه، ولی هیچ وقت این شجاعت رو خرج ندادن که این دیوار رو بردارن. و معمولا البته همه اون کسانی که به نوعی دم از آزادی میزنن، دم از دموکراسی میزنن، معمولا خودشون این خطر رو مرتکب، این خطر رو نمی کنن که بخوان این حصارا رو بردارن بذارن آدم ها خودشون تصمیم بگیرن. این وجه مشترک تو تاریخ همه آدم هایی که اینجوری بودن به این شکل عمل میکردن و میکنن. خب بی زحمت اون دیوار رو بردارن. انقلاب ایدئولوژیک اگر درسته، اگر واقعی، اگر صحیحه، اگر کار انجام میده و اگر پیش میبره، پس باید بتونه ببره دیگه. اون دیوار رو بردار، بذار آدم ها در اختیار خودشون باشن، خودشون تصمیم بگیرن، اون موقع مشخص میشه. بذار 10 نفر بمونه، 1000 نفر برن، از فرض کن 1000 نفر هستن، بذار 10 نفر بمونن، 990 نفر برن. اون موقع بارز میشه که کی و چه حرفی، چه اندیشهی درست. ولی متاسفانه من خودم بارها مطرح میشد، بارها، یعنی بعد از یه مدتی خب وقتی آدم با این واقعیات روبرو میشد، خب ما انسانیم دیگه، انسان اون درون خودشه که دیگه نمیتونه فراموش بکنه یا نمیتونه روش خاک بپاشه. ما با این مسائل، با این مشکلات روبرو بودیم، راه و چاهی نداشتیم، اما به این صورت هم نبود که بهش فکر نکنیم، بهش فکر میکردیم با اون مختصر ظرفیت ذهنی که برامون باز مونده بود، یا حداقل برای من باز مونده بود، من به این قضیه فکر میکردم که چیکار باید کرد، چیکار باید بکنیم، چطوری میتونیم خودمون رو نجات بدیم، چطوری میتونیم از این ورطه بیرون بپریم، بریم خودمون رو آزاد کنیم از این شرایط سخت و سنگینی که به وجود اومده بود. گفتنش ساده است، آدم باید تو اون شرایط قرار بگیره، لمس کنه با پوست و گوشت خودش تا فهم بشه اون موضوعاتی که من میگم. برای خود ما که اونجا زندگی میکردیم، به اصطلاح اگر بشه اسمش زندگی گذاشت، در واقع از اسارت واژه درستری باید باشه، برای خود ما قابل فهم نیست، چه رسه به اونایی که اصلا یک چیزی فقط شنیدن یا به گوششون خورده. برای خود ما که اونجا بودیم قابل فهم نیست، قابل درک نیست. الان که ازش فاصله گرفتیم یه مقدار میتونیم بهش بپردازیم، الان که ازش فاصله گرفتیم میتونیم این حقیقت رو به صورت برجسته ببینیم، ولی اونجا اصلا مثل یه ماهی که تو آبه، ماهی میگه احساس میکنه تو آب داره شنا میکنه یا تنفس میکنه، وقتی میگیرن میندازنش بیرون تازه متوجه میشه اه این یه آبی بوده. خب ما احساس میکنیم، ما مثل اون ماهی بودیم تو آب، اونجا فکر میکنیم که فقط تو اون آب زنده میمونیم، اگه از اون آب ما رو بندازن بیرون دیگه زنده نمیمونیم. این حقانه شده بود، تلقین شده بود، نه ماهی یک بار، نه فصل یک بار، نه هر روز و هر ساعت. ما اونجا جلسات روزانه داشتیم دیگه، در پایان جلسات هر روز ما از خوابی که از شب دیده بودیم تا اتفاقاتی که در روز برامون افتاده بود تا تصورات ذهنیمون باید همه رو می‌نوشتیم دیگه. اگر هم می‌نوشتیم به زور از زبونمون بیرون می‌کشیدن این قضیه رو. اگر هم نداشتی تو باید خودت می‌ساختی. خب بعضی وقتا آدم به طور طبیعی آدمی که هر شب می‌خوام یه خواباشون یادش نمیمونه. خب خیلی وقتا آدم خواباش اصلا یادش نمیمونه. ولی تو باید یادت میمونه. نه باید یکی می‌ساختی. کمون که خیلی هم می‌ساختن. می‌ساختن تا نجات پیدا کنن از زیر بار فشار و انتقاد و نمی‌دونم به اصطلاح هجمه و اون فشار عصبی که وجود داره. یه چیزی باید می‌نوشتم که به قول معروف به عنوان مالیات بعضیا بهش می‌گفتن مالیات انشاءالله بدیم، حالا کسی اون کار نداشته باشه تا ببینیم فردا چی می‌گذره. این مجموعه اتفاقات افتاد که دیگه وقتی به اینجا رسید، یعنی حتی تا اون نقطه‌ای که یعنی هیچ مقداری هیچ کدومش هیچ جزئیش قابل به اصطلاح پذیرش نبود، ولی یه جای دیگه به اصطلاح کار رسید به استخون، اون جایی که آدم باید از خودش هی بسازه، داستان تولید کنه تحت عنوان گزارش، تحت عنوان انتقاد از خود، از خودش باید میساخت. یعنی چیزی که نبود، چیزی که اتفاق نیفتاده و چیزی که وجود نداشت، آدم باید از خودش میساخت تا نجات پیدا کنه. خب من در تمام مدتی که اونجا بودم چندین بار یعنی محترمانه اومدم نوشتم آقا ما اهلش نیستیم، لطف کنیم بذارید ما بریم. نه تو این درخواستایی که من کردم توهین بوده توش، نه تهدید بوده، نه به قول معروف طلبکاری بوده که بگم نگاه کن من اینجا بودم انقدر اینجا بودم یا بیان این پول به من بدین یا این امکانات به من بدین، نه ما فقط گفتیم بذاریم بریم. ولی بلافاصله تا امروز که این به اصطلاح درخواست نوشته میشد، فردا حبس توی اتاق، مورد تهدید، مورد توهین، مورد تحقیر، بعدم زندان، بعدم وعده و وعید، دوباره یه سری تعهدنامه‌های جدید. آدم خب میدید جایی نداری، مجبور به برگرده دیگه، خود دوباره یه سری تعهدنامه. چندین بار من تلاش کردم که دوستانه محترمانه برم درخواست نوشم، خواهش کردم لطفاً بذارید برم، میخوام برم اصلا اونطوری که دلم میخواد زندگی کنم، یا حسن اونطوری که دلم میخواد برم مبارزه، از من برم جداگانه مبارزه کنم. پذیرفته نبود. بلا فاصله شما مزدور هستین، شما نمیدونم از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اومد اینجا، اومدین نفوذ کنی، حالا که کار تموم شده اطلاعات ورشی بردی، خب حالا چون فهمیدی ما هم فهمیدیم که لو رفتی به اصطلاح شناخته شدی، حالا داری ایز گم میکنی، ساز میدنی که ما هم برم. این بحثا نیست. خب پس ما دیگه چی کاری؟ یعنی ما دیگه راه دیگه نداشتیم. تمام راههایی که متصور بود و من رفتم و مسائل و سختیاش هم کشیدم، بارها افتادم زندان اومدم بیرون، بارها مورد تحقیر قرار گرفتم، بارها مورد تهدید قرار گرفتم، بارها مورد هجمه همونه که به اصطلاح تا دیروز با هم دوست بودیم قرار گرفتم. خودم باید توی شرایط بیسته ببینه سختی و فشار یعنی چی. این که آدم توی اتاق نشسته هی بیان دن در هی حرفای نامربوط بزنن، توهین کنن، یه آدمو تهدید کنن، آدم چه احساسی داره؟ بهش خوش میگذره؟ مثلا حال خیلی خوبی پیدا میکنه؟ مرتب آدم تو استرس، مرتب تو فشار. راهی دیگه نبود. یک بار که ما بقیم فکر میکنم سال 73 بود، باید اگه اشتباه نکنم، ما به طور جدی یک جلسه بود طبق معمول، چون یه هر یک ماه یه باری دو ماه یک بار یک جلسه بزرگی به اصطلاح برقرار میشه، تحت عنوان نشسته بودن که خود مسعود صاحب جلسه بود. گفتن که جلسه داریم، میخوایم بریم اینا. من گفتم نمیام جلسه. گفتن چرا؟ گفتن خودتون اعلام کردین اگه کسی نمیخواد به اصطلاح حضور داشته باشه تو این جلسات و اگه کسی فکر میکنه که کشش نداره و میخواد بره تو این جلسات شرکت نکنه که اطلاعات بهش اضافه شه، لطفاً اجازه بدین من تو این جلسه شرکت نکنم که به اطلاعاتم اضافه نشه، چه من نمیخوام تو این جلسه شرکت کنم. رفتن اومدن، مسئولین مختلف میرفتن میومدن، میرفتن میومدن که حالا بیا بریم، اشکال نداره بیا بریم، تا اونجا باشه تو جلسه شرکت نکن. گفتیم بسیار خوب. نهایتاً دیگه مجبور شدیم بریم، قرار شد بریم اونجا و تو جلسه شرکت نکن. رفتیم اونجا، خب شب شد، جلسه شروع شد، همه بلند شدن رفتن، من نشسته بودم. دوباره اومدن، حالا بیا تو جلسه بشین، اشکال نداره هیچ صحبتی نکن. گفتم نه، من همینجا میمونم، اونجا هم نمیام، بر اساس حرفی که خودتون زدین، قراری که خودتون گذاشتین، ما چیزی بیشتر از اون نمیخوایم. گفتم باشه. من نشسته بودم، یعنی در واقع دراز کشیدم، یادم در باز شد و خود مسعود اومد، مسعود رجوی خودش اومد. وقتی اومد من سلام کردم و گفتم که چرا اومدید، یعنی خیلی محترمانه. گفتم خب چرا اومدید؟ چون من میدونستم برای چی اومده، اومده بود که فرض کن منو ببره به جلسه. اومد گفتش که دست بده، خواست من دست بده، من بهش دست ندادم، نه تنها بهش دست ندادم، رو من برگردوندم طرف پنجره. اطرافیانی که اونجا بودن یه خیلی بهشون برخورد، ولی این کاری بود که خودشون کردن. من ابتدا به ساکن بهشون گفته بودم آقا منو نبرید اونجا، من تو جلسه نمیخوام شرکت کنم. وقتی خودشون زیر قرارشون زدن، پس دیگه من مسئولیتی نداشتم. اگر اونجا من دست میدادم، باز به مسابقه به اصطلاح تایید بود، خب من نمیخواستم تایید کنم. اگر میخواستم برم یه باید تاییاشو میرفتم دیگه، من نمیخواستم به اصطلاح الف رو نمیخواستم بگم که تایی ها برم، ترجیح دیدم که اونجا بمونم. خیلی صحبت شد، خیلی اصرار شد که علتشی بود. گفتم آقا من نمیخوام. همونجا من گفتم که نیا کن، من تو قرارگاه که بودیم قرار گذاشتیم، گفتم نمیام، اینا گفتن نه بیا اونجا بشین، اشکال نداره، حالا ما موندیم اینجا الان که شما آوردنتون. خلاصه اون بحث اون شب تموم شد و من جلسه نرفتم. همون شب من برگردوندن قرارگاه که رفتیم توی اتاقی حبس شدیم. تقریبا یه دو هفته طول کشید تا جلسه تموم شد. قبل از این که بیان یه تعداد از مسئولین اومدن، حالا اینا، این مسئولین عالی رتبه، همین برخورد منو، که این برخورد حق من بود، آدم دلش میخواد به یکی دست بده، دلش میخواد به یکی دست نده، حرف چیز خاصی هم بسیار رد، نه توهینی رد بدل شد، نه حرف دیگه رد بدل شد، ولی همین موضوع رفته بودن به تعدادی از بچه ها گفته بودن که آره مسعود اومد تو اتاق ولی اسماعیل بهش دست نداد، روشن کرد اون طرف و بی‌احترامی کرد و اینجور. اینا اومدن، مسئولین عالی رتبه اومدن اونجا با ما صحبت کردن، گفتن که جلسه تموم شده، بچه‌ها دارن میان، وقتی برسن اینجا دیگه خون میخوان بریزن. گفتم برای چی؟ گفتم برای این. گفتم خوش ما رفتیم بهش آب و تاب دادیم، بعدم خودتون نقض قرارداد کردیم، الانم میگین یه همچین اتفاق میخواد بیفته. خب بیفته، من میخوام بیسم تا همین اتفاق بیفته دیگه، چیکار کنم؟ من چاره دیگه ندارم. گفتم یا بذارین پس من برم. میگن نمیگین میخواد یه اتفاق بیفته، خواهی از این اتفاق بیم به شکل درست و منطقی جلوگیری کنید، بدارید من برم. که نپذیرفتن تا خلاصه بچه ها اومدن، انقدر فشار زیاد بود که مثلا من از اون مجموعه اومدم بیرون تو خیابون داشتم قدم میزدم که دیگه ریختن سر من، انداختن توی ماشینی بردن اونجا. گفتن علی میخواست فرار کنم. گفتم من نمیخواستم فرار کنم، میخواستم فرار کنم که دیگه اعلام نمیکردم که همون تو این دو هفته که نبودید میرفتم، صبر نمی‌کردم که کل جماعت بیان اینجا دور و برم بشینن بعد بگم آقا اجازه من می‌خوام فرار کنم. گفتن نه. خلاصه من موقعی که از ماشین پیاده شدم، زهران یک تعدادی آماده کرده بودن تو یک سطح خاص از مسئولین و به اصطلاح از فرماندهان دسته، یه تقریبا یه 30 تا 20 تایی می‌شدن، 20 نفر می‌شدن. قبلش هم یه ماشینی پارک بود که مسئولین عالی رتبه اونجا نشسته بودن. پر واضح بود که اینجا یک مسئله قرار اتفاق میفته. خلاصه تا من پیاده شدم که مورد ضرب و شتم واقع شدم. من نه اصطلاحی داشتم نه امکاناتی داشتم. حدود مورد ضرب و شتم واقع شدم. تو این اثنا یکی اومد نفریخ رو من و میخواست کبریت بزنه که به اصطلاح حالا با صحنه سازی، همش صحنه سازی بود البته، میخواستم به اصطلاح روبو بشر ایجاد بکنم، ولی خب این اتفاق افتاد. ممکن بود اون کبریت آتیشش برسه به من، چون نفریخ من تمام لباسم نفتی شد. بعد دیگه به اصطلاح جدا کردن و یه تعداد دیگه، حالا از قبل برنامه ریزی شده بود. بعد دیگه رفتیم توی قسمتی و دیگه تعهدنامه امضا کردن که بله من میخواستم فرار کنم، اینا موقع فرار منو گرفتن. خودم وقتی تو فشاره، وقتی که در معرض به اصطلاح همچین فشاری قرار میگیری که مرگ و زندگی جلوشه، خب به چیکار واسه بکنم؟ بله امضا. گفتم این امضا هم مثل بقیه امضاهای دیگه، مثل بقیه تعهدهای دیگه. خلاصه این امضا شد. بعد از اونجا جابجا شدیم، رفتیم حتی مصاحبه هم گرفتن. بعد رفتیم توی قسمت دیگه جابجا شدیم. یه مدت اونجا بودیم به اصطلاح با مسلمان دیگه، عملا دیدم راهی نیست، یعنی راه قانونی وجود نداره که آقا ما از اینجا بریم. از همون لحظه بعد در اثنایی که نفت میرفت از روی سرم و به قول معروف میگفتم تو میخواستی فرار کنی، من تصمیم گرفتم فرار کنم. گفتم حالا که قراره ما به یه همچین وزاریاتی گرفتار بشیم، خب چرا بهش فکر نکنیم؟ حالا که قرار ما به این صورت نابود بشیم، خب باشه فرار میکنیم بذار تو راه نابود بشیم، ولی تلاشم کرده باشم، عملمو انجام داده باشم، حرکتمو انجام داده باشم، تسلیم محض 100% نباشم، یک قدمی برداشته باشم. حالا که این داره، از اون موقع من دیگه واقعا به طور جدی به این مسئله فکر کردم، تمام راههایی که میشد رو بررسی کردم. هم بالاخره نقشه در اختیارم بود، خب به لحاظ نظامی هم آموزش های دیده بودیم، ولی این موضوع هم میدونستم کسی که پاش از قرارگاه میذاره بیرون با خطرات عدیدهی روبرو میشه، با خطر مرگ روبرو میشه، با خطر دستگیری، اونم تحت عنوان جاسوس بعض زندان های به اصطلاح استخبارات و بحث عراق که خودش اتن داستان جداگانه ای داره که همه داستانش شنیدید. یعنی با موضوعاتی آدم روبرو میشد که بلا فاصله آدم رو پس میزد. از طرف دیگه من اصلا به موضوعی به اسم ایران یا کشور خودم، کشوری که توش به دنیا آمده بودم، اصلا بهش فکر نمیکردم، چون پیشا پیش اونو بسته‌بندی کرده و کنار گذاشته بودم، چون تو ذهنمون این بود که ایران یه جاییه که همه رو میزنن و میخورن و میپوشن و خلاصه میسوزونن میره پی کارش. اونجا وقتی بری دیگه نابودی 100%ه. این تو ذهن ما بود دیگه. اون عینکی که روی نه چشم روی دلمون گذاشته شده بود، ما ایران رو اینجوری میدیدیم دیگه. اینی که اصلا پیشاپیش بهش فکر نمیکردیم که اصلا، یعنی اگه فرض کنم من 100 مورد بهش میخواستم بهش فکر کنم، به تنها چیزی که فکر نمیکردم ایران بود. خلاصه یک فرصتی پیش اومد، من به اتفاق یکی دیگه که اسمش بود محمد مسیح، باز اگه اشتباه نکنم، قرار داشتیم از اون فرصت، یه فرصت محدودی پیش اومد، استفاده کنیم و فرار کنیم. امکانات لازم رو برداشتیم، ماشین، سلاح، تجهیزات، چون نمی‌دونستیم با چی روبرو میشیم. تصمیم گرفتیم که بریم کویت. رفتیم با همه چی، امکانات دوربین، نمی‌دونم خودنما، همه چی، نقشه، با تجهیزات کامل نظامی. راه افتادیم با ماشین، چون معمولاً جلوی ماشین‌ها ما رو نمی‌گرفتن، تونستیم از سیطره‌ها، پست‌های بازرسی به راحتی عبور کنیم. تا یه جایی رفتیم به اصطلاح، اونجا دیگه ماشین گذاشتیم کنار، پیاده راه افتادیم. نزدیکای مرز کویت بود، یعنی چیزی نبوده بود که ما دیگه موفق بشیم به اصطلاح که دستگیر شدیم. هر چند موقعی که فرار کردیم این تو ذهنمون بود، گفتیم دست کم وقتی دستگیر بشیم، حالا اگر نکشنمون، اعدامون نکنن یا هر مسئله دیگه که این به طور خیلی جدی باش روبرو بودیم، چون وقتی کسی دیگه با سلاح و تجهیزات و ماشین و امکانات و لباس خود ارتشه به اصطلاح اونجا فرار میکنه، دیگه تو هر دادگاه نظامی حکم اعدامش دیگه مسجله دیگه. این ما به جون خریدیم، چون راه دیگه ای نداشتیم. ما تمام راه های قانونی رفتیم ولی به اون جواب ندادن. مجبور شدیم این کارو بکنیم. خب دستگیر شدیم، یه 10-12 روز در اثرات استخبارات بودیم و بازداشتگاه امنیتی شد، بعدم تحویل ستاد امنیت مجاهدین شد تو قرارگاه اشرف بغداد، بعد از بغداد منتقل شدیم اشرف. از اونجا دیگه بازجویی ها شروع شد. حدود یک ماه خورده ای نادر رفیعی نژاد بود که به صرف وکیل پایی یک اونجا تو ستاد امنیت بود و نقش در واقع کلی کارهای بازجویی رو ایشون انجام میداد. خلاصه تهمت های زیادی شد که جالا شما نفوذی هستین، شما اینجوری هستین. همه صحبتشون که تمام شد ما هم رد میکردیم. اون میگفت شما بایستی بپذیرید، ما هم نمیپذیرفتیم. خلاصه علی‌رغم اون بعد از یک ماه، حدود یک ماه و نیم که بازجویی تمام شد، یه دادگاه به اصطلاح دادگاهی هم تشکیل شد که یک قاضی داشت، یک منشی به اضافه همین نادر رفیعی نژاد. کیفر خواست خوندن و بعدم یک دو تا سوال از اون سوالایی که تو بازجویی صورت گرفته بود و بعدم آخرین دفاعتون، من آخرین دفاع هم کردم، گفتم ما همه راه قانونی رفتید، به هر زبونی که میشد نوشته مکتوب شفاهی با تعهدنامه با تضمیننامه نوشتیم دادیم، ولی خودتون نخواستیم، من دیگه مجبور شدم فرار کنم و این به اصطلاح یک امر اجتناب ناپذیری بود، نمیشد دیگه. وقتی یکی میگه آقا من نمیتونم اینجا زندگی کنم، دیگه این اتفاق براش میفتد که انتهای همون دادگاه رأی صادر شد و به اصطلاح من به اعدام محکوم شدم. منتها بعد گفتن که یک درجه تخفیف و شما فعلا زندان است. هیچ رفتیم زندان، یعنی در واقع چیز ثابتی که من تو اونجا داشتم بحث زندان، مرتب برو زندان بیا بیرون، مرتب برو زندان بیا بیرون. اگه بگن خاطرات من اونجا چی بوده، خاطرات من توی اتاق چهار دیواری که دیوار داشت و یه مقدار موکت و موزاییک که توش قدم میزدم، این ماحصل این چندین سالیه که من اونجا بودم، یا مرتباً تحت برخورد، مرتباً تحت مراقبت، مرتباً نینالا تو این اتاق باش، این یک ماه اینجا باش، دو ماه اینجا باش، تحت نظر باش، فلان باش. ما همه راه رفتیم، امکان پذیر نبود. بعد از یک سال خورده‌ای که من تو زندان اونجا بودم، یک سال تقریباً، بله، 3-4 ماه دیگه اومدن یک فرجه قایشتن، گفتن شما تنها جایی که میتونیم شما رو بفرستیم، یعنی میتونی بری ایران، جای دیگه نیست. منم درجا پذیرفتم، یعنی حتی بهش فکرم نکردم، یعنی همون ایرانی که من فکر میکردم که به اصطلاح با اون حجم از تبلیغات این مسائل برام داره، گفتم خب ما چه تو زندان بمیریم چه بریم تو راه، چه اونا دستگیرمون کنن اعدامون کنن. این تو زنه بود که میام اینجا دستگیر میشم اعدام میشم دیگه، این تنها راهش بود. ولی پذیرفته بودم که خلاص بشم، چون واقعا دیگه خسته شده بودم. اینه که بدون اینکه فکر کنم حتی خودشونم تعجب کردن، بدون اینکه یعنی حرفش قبل از اینکه حرفش تموم بشه من پذیرفتم. خب خوشبختانه چند وقت برشم یه امکاناتی فراهم شده، از طریق مرز آبی به صورت قاچاقی من دیگه اومدم ایران. حدود 4-5 سال من به دلیل همون ذهنیاتی که برام ساخته شده بود، به دلیل همون عینکی که برام تهیه شده بود و من اینجا رو یه جای دیگه، ایران رو یه جای دیگه می‌دیدم، یا این نظام رو یک نظام دیگه می‌دیدم، تصمیم گرفتم که به هیچ عنوان هیچ ردی از من نباشه، یا به قول معروف بتونم مخفی مثلا پنهانی زندگی کنم. وقتی هم واشتم خب خیلی شاید برام سخت بود، یه کسی که بعد از 10 سال 12 سال 13 سال میاد، نه آدرسی داره، نه شماره تلفنی داره، نه دوستی، نه راهی، نه نمیدونم خونه‌ای، خیلی مشکل بود. با این حال بعد چند روز، یعنی به تدریج توی این 4-5 سال تونستم عادت کنم، کم کم خانواده رو پیدا کردم. خب مجبورم باید به اونام دروغ بگم دیگه، نمیتونم که همه یعنی براشون قابل فهم نبود که من میخوام بهشون توضیح بدم، و اصلا کار اشتباه و غلطی هم بود که من میخواستم بشینم به این حالا توضیح بدم چی بوده، چی نبوده، کجا بوده. موضوعی که برای خودم قابل فهم نیست، چجوری برای توش زندگی میکردم قابل فهم نیست، برای اونی که اصلا هیچ تصوری نداره، یا اصلا اسمش حالا درب به گوشش نخوده، چه آدم چه توضیحی میخواد بده. اشتباه ترین کار این توضیحات بود، اینی که مجبورم بسازم داستان سرایی بکنم. خلاصه بعد بوده 4 سال و نیم بود که اطلاعات به اصطلاح فهم متوجه شده بودن که من اومدم، دعوتنامه برای من فرستادن. خیلی جالب، خب میتونستم بیام بریزم بگیرم دستگیر کنم دیگه، بر اساس ذهنیات خودم من هر روز منتظر این بودم دیگه که یه روز دارم تو خیابون میرم یا بپرن دستگیر کنم یا علی بعدش محاکمه و اعدام، شکنجه و اعدام و اینا. خود این که یک دعوتنامه فرستادن باز خودش جالب بود، ولی من باز اون دعوتنامه رو نتونستم بپذیرم، یعنی ترجیدم حتی بهش نگاه هم نکنم، انداختم پشت گوش و فرار کردم. یک سال دیگه من به فرار ادامه دادم. بعد یک سال حتی تو این مدت باز به یک اشتباه دیگه هم به اصطلاح دستم، فکر میکردم که باز من یه جوری باز باید ارتباط بگیرم، یک جوری مثلا شاید نجات پیدا کنم، که باز اشتباه در اشتباه بود، که باز ارتباط مجددی گرفتم که باز خودش اشتباه بود. بعد یک سال من دستگیر شدم، دیگه دعوتنامه خبری نبود. خب در بعد و دستگیری باز فکر میکردم خب الان ما بلافاصله مورد شدیدترین شکنجه ها واقع میشیم، بعدم یه دادگاه فرمایشی رو برشم اعدامون که تمام دیم، بیا همه اینا رو به ترمون مالید میگیم. دیدیم نه، چون این خبری نبود، نه تنها از شکنجه خبری نبود، بلکه اونا راجع به خود من و پروسهی که توی مجاهدین داشتم بهتر از خود من اطلاع داشتم و بیشتر از خود من اطلاع داشتم. اگه من فقط یک قسمتی رو توش بودم یا حضور داشتم میدیدم، اونا کل اونجا در دستشون بود و خود این برام هم قابل هم جالب بود و هم تعجب انگیز و غیر قابل باور. من باشون بحث میکردم، این بحث شکنجه میکردی که اصلا خبری نبود، بحث کتک خبری نبود، برخورد کاملا احترام و این تو هم با احترام و محترمانه بود، طوری که ما با هم بحث میکردیم. حتی روزه اول میگفتن نظرت چیه، میگفتن من قبول ندارم، اینو قبول ندارم، اون اینجوری نیست، اون اونجوری نیست. خب کسی نمیگفت تو چرا داری همچین نظری میدی، تا قانع شدم. یعنی موضوعاتی دیدم که قانع شدم، تا زمان گذشت، یعنی مسائلی که خودم برای خودم به وجود آوردم، خودم برای خودم بند درست کرده بودم، الان که حدود 10 سال میگذره از جدایی من و فاصله گرفتنم از این گروه، یعنی همین منافقین، از این گروه، از همین مسعود یا مریم رجوی که فاصله گرفتم، تونستم خودم و ذهنم رو بازسازی کنم، اونم تو شرایطی که برام فراهم شد. خب قانونن که من از کشور فرار کرده بودم، بعد رفت بودم به یه گروهی که گیرم پسر پیغمبر، ولی مخالف اینا بود، دشمن اینا بود. پس همین که من تو این گروه رفتم خودش جرم داشت، اون فرار خودش جرم داشت، ولی به هیچ کدوم اینا پرداخته نشد. یعنی اون شرط ذهنی که من داشتم رو مورد توجه قرار دادن، یعنی میشناختن، شناخت داشتن. خب این فاصله که گرفتم و این شرایطی که فراهم شد، تونستم ذهنم رو بازسازی کنم، تونستم به اصطلاح اون تابوها رو، اون موضوعاتی که به عنوان گناه فوق‌العاده کبیره محسوب میشد که آدم نباید اصلا بهش فکر کنه، به این که سازمان ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، این گروه ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، چه بسی اصلا کارش غیرقانونی باشه، تونستم این تابوها رو کنار بزنم، پس بزنم تا ذهنم بازسازی بشه، بتونم خودم رو بازسازی کنم. محال ممکن بود من 1 سال پیش بیام اینجا بشینم این صحبت ها رو بکنم؟ غیر ممکن بود، چون همه برام مشخص نبود. الان ولی میتونم راحت راجع بهش صحبت بکنم، بدون این که دستم بلرزه، بدون این که نمیدونم پام بلرزه، بدون این که نمیدونم یه چیزی تو ذهنم باشه نکنه این کار منه، نه راحتم، ذهنم راحته، یعنی آرامش دارم، میپذیرم که فرصتهای زیادی از دست دادم، ولی خوشحالم از این که اشتباهاتمو یک جایی سد کردم. شاید من امروز که دارم این صحبت میکنم فردا بمیرم، دونه آدم بره تو خیابون همه فت فرار اون آدم تصدف میکنه یا یه اتفاق دیگه پیش میاد برش، ممکن آدم شب بخواد صبح سکته بکنه اصلا. ولی خوشحالم که یک جایی اینو سد کردم. 10 سال پیش خوشحالم که تصمیم گرفتم، با اینکه نمیدونستم، با اینکه ذهنم زیر بمباران تبلیغاتی قرار داشت، با اینکه اصلا نمیپذیرفتم بیام ایران، ولی پذیرفتم بیام ایران. یعنی این تصمیم رو گرفتم با همه موضوعاتی که فکر میکردم باهاش روبرو هستم و غلطم نبود، علل اصول غلطم نبود تو اون شرایط. حالا ممکنه تو راه خیلی یا بودم یادم تو راه کشته میشدن، میگه این گیرم نمیدونم این اشرار میفتد، گیرم اون قاچاقچی میفتد. همین اتفاقات ساده بود، چیز عجیب غریبی نبود. ولی خوشحالم که تصمیم گرفتم که فرار کنم و بعد این مسائل پیش من. 10 سال من 10 سال دیگرم از دست دادم البته، ولی برام موضوعاتی داشت که الان توی این نقطه بتونم کامل با یقین بگم من تونستم جلوش سد کنم و تونستم الان به این یقین برسم که گذشته من به هیچ عنوان تکرار نشه، تحت هیچ شرایطش به اصطلاح تکرار نشه. این یه آرامش درونی برای من داره. خیلی چیزا رو از دست دادم ولی خیلی چیزای دیگه میتونستم باز از دست بدم. آدم تو بیخبری وقتی زندگی میکنه، توی بی ارادگی، توی بی اختیاری وقتی زندگی میکنه که زنده نیست که. علائمه زنده چیه مگر؟ فقط خوردن خوابیدن که نیست که. یه مرده تو قبر میذارنش، یه ردیف هم سنگ میذارن روش، جم نمیتونه بخوره، نه حرکت میتونه بکنه، نه لباس، یه لباس هم تنش میکنن تمام لباس سفید. آدم زنده میتونه جابجا بشه، بره این ور بره اون ور، فکر کنه، تصمیم بگیره، فکرش عوض کنه، لباس جدید بپوشه. خب این همه علامه زندگیه دیگه، زنده بودن دیگه. اگه من هی راست راست راه برم ولی یکی دیگه اختیارمو داشته باشه، کسی دیگه به من بگه چه کار بکن چه کار نکن و به صورت تهدیدآمیز، به صورت تحقیرآمیز، به صورت توهین‌آمیز، اون دیگه اسمش زندگی نیست، اون یه مرحله از مرگ بدتره. یعنی آدم مرده باشه خیلی بهتره، اون یه مرده دیگه، ولی آدم نفس میکشه زنده ولی اسیره. وجه بارز آدم زنده آزاد بودنشه، نه اسیر بودنش. وقتی آدم آزاده زنده، اسیر دیگه زنده نیست که. پس خوشحالم که تو این اسارت نیستم. من نمیدونم بعدش چقدر فرصت دارم، ولی خوشحالم که اون گذشته دیگه برام تکرار شدنی نیست، قابل برگشت نیست. یعنی از یه نقطه عبور کردم که به این یقین رسیدم. این فاصله باعث شد و شرایطی که ایجاد شد توسط همینایی که من فکر میکردم درست نقطه مقابل من هستن، شرایطی ایجاد شد توسط نظامی که من فکر میکردم درست نقطه مقابل من هستن. فکر میکردم که آدم ها رو وقت میبینن، مخصوصا آدم ها مثل ما که توی همچین گروه هم معاند و منافق و اینا هم بودیم که نمیدونم مرتب در حال عملیات نظامی یا سیاسی یا هر موضوع دیگه هستن در برعلی خود اینا، گفتن خب ما امروز که بیگرانون دیگه زدن و سوختن و کشتن دیگه کمترین چیزه. ولی خب این اتفاق نیفتاد. چرا؟ یاد اون جمله من افتادم، همون مال بعد از فروغ جاویدان، عملیات فروغ جاویدان به اصطلاح، که میگفت ما به ایدئولوژی نپرداخت. خب اینا پرداختن. گروهی که مدعی بود یه روزی مخالف امریکاست، مخالف نمیدونم امپریالیزمه، مخالف استثماره، خب الان در درون خودش استثمار که دیگه شاخدم نداره که، از همه آدم ها سوء استفاده میشه، بهشون اخبار و اطلاعات که ضروری برای آدم ها، مهمتر از نون شب اخبار اطلاعات. آدم تو دنیای امروز دادن به اخبار اطلاعات زنده است، پیرامونش باید بدونه چی داره میگذره. خب وقتی این وجود نداره و استفاده بردوار یک طرفه تحت فشار، طرف مجبور بردگی، یعنی اونجا یه حالتی که آدم ها انتخاب کردن برده باشه، یعنی مجبورن انتخاب کنن بردگی زندگی کنن، با برده به صورت بردوار زندگی کنن. این انتخاب ولی این به خود آدم ها سپرده شده، ولی با اجبار. وقتی من فقط یک راه دارم که برم و دیگه اون چه اختیاری؟ اون اختیار نیست که. این مسائل اونجا اتفاق و اینجا هم نقطه مقابلش. الان فرض کن این گروه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، ولی چرا رهبرانش فرض کن مریم رجایی میره تو پارلمان بلژیک، میره تو پارلمان انگلستان، میره امریکا، با این نماینده صحبت میکنه، میره سوئیس، نروژ، این چه گروه تروریستی که آزاده همه کشورها بره میتینگ بذاره، سیتینگ بذاره، اکسیون بذاره، کارهای اعتراضی انجام بده، امضا جمع کنه؟ خب کدومش بالاخره آمریکایی؟ کدومش یعنی دوست امریکاست، کدومش ضده؟ تو داری اونجا این کار میکنی، اینجا این نظام رو در رو باش ایستاده، چنگ در چنگ، چهره در چهره، اون خلیج فارسش، اون نمیدونم انرژی هسته‌ایش، نگه مسائل نمیدونم دیپلماتایی که حتی مسافرت میکنن که ویزا بهشون نمیدن، خبرنگارا، ورزشکارا، تو همه عرصه ها داره میبینه دیگه. خب کدومش قابل باوره؟ این که اینا کنار امپریالیستن یا روبروش هستن، و این که شما کنار امپریالیست هستین یا در کنارشین، داریم باش میسازیم، تغذیه اطلاعاتیشون میکنین، خبر بهشون میرسونید، یا به قول معروف بهانه براشون جور میکنید که واسه فشارشون رو این مملکت بیشتر و بیشتر کنن. این قضیه آدم داره میبینه، اون چیزی که آدم داره میبینه و لمس میکنه که نمیتونه روش خاک بپاشه. درست مثل اون موقعی که من اونجا بودم، میگه من میتونستم اون فشاری که روم هست و خب هی بپوشنم، میگه نه این فشار نیست. خب تا اونجایی که میشد من اینو به خودم قبولوندم، یا این مال مشکل خودمه، این مال درونمه، من درونم ناخالصه، من فلانه، من بهمانه، ولی خب دیگه جایی دیگه تموم شد، اون درون من دیگه تموم شد، دیگه واقعا چیزی نبود بگم، بعد همچنان ادامه میدادم که آره این اشکال از منه، ولی اشکال از من نبود، چون فقط من یه نفر نبودم، صدها نفر بودن قبل از من، صدها نفرم بودن بعد از من که با این موضوعات اونجا مواجه شدیم. الان با این شرایطی که به وجود اومده، من خوشحالم که اون تصمیم رو گرفتم، خوشحالم که بهش فکر نکردم، گفتم فقط برم. خب اومدم، بله سختی هم کشیدم، مشکلات هم برام داشت، قرار نبود آدم تا میاد فرش و سرخ برش بند کنن، کما این که اینا پن کردن. بله مواردی هم بوده خیلی به اصطلاح حتی عملیات نظامی هم داشتن، با این حال اومدن اینجا، یک ساعت هم حتی تو زندان نبودن. اگر من بودم، من به خاطر اشتباهاتی که خودم مرتکب شدم، و یا نه اینا که حرفی نداشتن که، اونا ولی نه، آوردم با سلام و صلوات نشستم، من دارم زندگیشون میکنم، مشکلی باشون نداشتم، چون اینجا به لحاظ ایدئولوژیک به این انسجام رسیدن، به این وحدت درونی رسیدن. نمیخوام بگیم همشون، کل دستگاه، نه به طور کلی اون تفکر غالب، اون روح جمعی حاکم برش، اون به این نتیجه رسید و آدم ها را باید بهشون محبت کرد تا بتونن به زندگی خوش مانه یک انسان ادامه بدن، مثمر ثمر واقع بشن، محصول بدن. با زور اجبار جور در نمیاد، با بگیر و ببند کار پیش نمیره. خب این اتفاقات افتاد، الان داره این اتفاق میفته، من اینجا مشکل ندارم. چرا مشکل ندارم؟ چون برگشت به گذشته دیگه متصور نیست. خب وقتی همه به این نتیجه میرسن دیگه مشکلی پیش نمیاد، که به زندگی خودش ادامه میده. الانم که من توی این نقطه هستم، باز تأکیدم همینه، من نمیدونم به قول معروف، ولی دوست دارم بدونن اون کسایی که فرض کن ممکنه یه چیزایی تو ذهنشون باشه که اونجا بله موضوعاتی هست و اونجا نمیدونم محلی هست برای مبارزه و محلی هست برای آزادی، اولا که اینجا مشکلاتی داره، ولی مشکلات تو کجا نیست؟ یعنی بیایم نگاه کنیم مشکلاتی که اینجا الان تو مملکت خودمون هست، بیایم انگوش بذاریم بگیم این مشکل تو جای دیگه نیست، تو رو واقعی ها با انصاف یعنی منصفانه کجا نیست. نسبت به این گروه در نظر بگیریم هزار بار بیشتر اونجا این موضوعات وجود داره. وقتی طرف میری اونجا و از اول تا آخر نه تو سلول در درون خودت زندانی هستی، اون اسمش چه مبارزه‌ایه؟ مبارزه‌ای که من نتونم توش تصمیم میگیرم، مبارزه‌ای که من توش سهم نداشته باشم، اجازه نداشته باشم اظهار نظر بکنم، اجازه نداشته باشم باش مخالفت بکنم، اسمش مبارزه نیست. اون اسمش اسارته، اون اسمش فریبکاریه. الان چرا این صحبت رو میکنم؟ چون من تصمیم گرفتم همینجا به زندگی خودم ادامه بدم. اینجا رو من انتخاب کردم، این مملکت رو انتخاب کردم، با هم برخورد مناسب و خوبی شده. خودم میخواد قدردانی بکنم، میخوام قدردانی کنم به خاطر شرایط مناسبی که برام ایجاد شده. میخوام قدردانی کنم، میخوام سپاسگزاری کنم، میخوام قدرشناس باشم. قبل نبودم، حالا از این لحظه به بعد میخوام باشم و میخوام اینو اثبات کنم و برایش تلاش کنم تا اون لحظه که آدم فرصت داره دیگه که نمیدونه کیه. دلمو تو این مسیر گذاشتم و انتظارم هم همین بوده، همین انتظاراتم برآورده شد. شرایط خوب، رفتار مناسب، خود یادم چی میخواد. پس من این تزئین یقین درونم بهش رسیدم که اصلا بازگشت به گذشته، بازگشت به اون موضوعات که ازش فراری هستم، یعنی اصلا دیگه برام قابل تصور نیست. حتی گوشه از ذهنم هم اشغال نکرده که ای مثلا حالا فلان چیزشون خوب بود. اصلا هیچ چیز خوبی وجود نداشت، مطلقا هیچ نقطه اتکای وجود نداشته و نداره که من بخوام الان بهش فکر کنم یا بعدا فردا بهش فکر کنم. مطلقا چنین چیزی نیست، چون اگر دفعه قبل به صورت ناآگاهانه عمل کردم، اگر دفعه قبل به صورت تبلیغاتی و فریبکاری بر خوردم و جوش خوردم و رفتم، این دفعه برعکس تصمیم گرفتم، راجع بهش فکر کردم، این کورانو طی کردم، سختی‌های زیادی کشیدم که عمدتاً همش تو سلول حبس بود. مدتی که من بیرون تو فضای باز بودم تو همین 47 سال کمتر از مدتی بوده که تو زندان بوده. همیشه بخوام جمع کنیم، پس اگه حرفی الان دارم میزنم، حرفم برای حرفم دلیل دارم. تو رخت خواب نخوابیدم صبح بلنشم این تصمیم بگیرم، نه، با فشار، با سختی، با مصیبت که خودم توش دخیل بودم، خودم برای خودم رقم زدم، ابتدار اونا هم سوء استفاده کردم. خب پس یه هدف دیگه هم از صحبت الان هم اینه که فردا همین گروه یا همین سازمان نیاد، یا عناصری از این گروه یا سازمان نیان از من سوء استفاده کنن. الان این حرف الان منه که الان در آستانه سال 87 هم هستیم داریم صحبت رو میکنم. فردا کسی نیاد بگه حالا این اسماعیل شمس‌الدین فلان موقعی همچین صحبت کرده. گذشته هر موضوعی که بوده گذشته، اگه کسی بخواد به اون استناد بکنه من هیچ مسئولیتی در قبالش ندارم، دارم سوء استفاده میکنم. نظر الانم اینه، نظر الانم و نظر بعدنم، نظر یعنی اون چیزی که برای خودم تصمیم گرفتم و روشم هستم و یقین دارم بهش، این وضعیتی که انتخاب کردم، یعنی زندگی تو این نظام آزادانه با همه این موضوعاتی که ممکنه وجود داشته باشه. حالا من میگم مثلا همه کشورهایی که ممکنه همه چیزش من خوشم نیاد، ولی میپذیرم، همه چیزشو میپذیرم، چون دارم میبینم داره تلاش میشه، داره یه برخورد انسانی صورت میگیره، داره مشکلات اگر نگیم دونه، نگیم دست دسته، دونه دونه داره از پیش پا برداشته میشه. خدا وقت تلاش میبینه بگه نه این تلاش صورت نمیگیره، یعنی به خودمون دروغ بگیم، به خودمون کلک بزنیم، خدا رو صورت میگیره دیگه. پس این تصمیمم جدیه و باز تأکید میکنم که فردا روزی کسی بخواد از این صحبت های من آزادم، زندانی نیستم، بخواد سوء استفاده کنه بگه نه این تحت فشار بوده، نه تحت شکنجه بوده، نه تحت فلان بوده، یعنی داستانایی که همیشه گفته میشه، من نه تحت فشارم نه تحت شکنجه، دست پام همه سالمه و آگاهانه دارم این صحبت میکنم، آگاهانه دارم این تصمیم رو میگیرم، چون نمیخوام کسی سوء استفاده کنه. اگرم کسی قصد سوء استفاده داره، قطعا مسئولیتی در قبالش نه الان و نه در آینده نخواهم داشت. من اینجا رو انتخاب کردم، از اینجا خوشم میاد، اینجا رو دوست دارم با همه چیزش، و الان و فردا و فردای دیگه تا اونجایی که عمر کفاف بکنه، اینجا رو من انتخاب کردم، ایران انتخاب کردم. به نظر من اگر کسی هم ذره انصاف داشته باشه با خودش و ذره شجاعت به خرج بده، چون شجاعت هم لازم، میتونه این تابه ها رو بشکنه و بیاد خودش تجربه کن، به سر تضمین دار بیاد تجربه کن. اگر نبود که اصلا قطعا چنین چیزی نیست چون وجود نداره، بیاد باید خودش تجربه کنه. تا نیاییم و تجربه نکنیم به این باور نمیرسیم. خیلی ممنون، متشکرم.